دست به دست هم میدن هر روز در این ساعت و گفتگوی سیاسی رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم میکنن به شما مخاطبان فرهیخته. با این برنامه هم همراه باشید.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی
جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم و یونستعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان و مخاطبین برنامه رادیو گفتگو بخش سیاسی. من مهدی تبریزی هستم، در خدمتتون هستیم با گفتگو سیاسی امروز 21 اسفند 1402 با موضوع بررسی راهبرد جدید دشمن در برابر جمهوری اسلامی ایران و الزامات مقابله روز آمد با تاکتیک های آن در خدمتتون هستیم. مقدمه میشتمیم و در خدمت شما و مهمان ارجمندمون خواهیم بود. بفرمایید.
سال هاست که دشمن آمریکایی از ابزارهای جنگ ترکیبی علیه ملت ایران استفاده می نماید و در این مسیر همواره در حال روزآمد کردن برنامه های خیش است، از جمله این که با بهره گیری از روش های جنگ های رسانه‌ای و شناختی برای اختلاف افکنی اجتماعی، گسلسازی سیاسی و فرهنگی، تحریف حقایق و تأخیر دستاوردهای ملی همواره فعال و دست به کارند. آنها هر زمینه پیشرفتی را نادیده می گیرند و هر گونه توفیقی همچون حضور چشمگیر اخیر مردم در انتخابات را تحقیر می کنند. این راهبرد دشمن در پی آن است تا با تسخیر افکار عمومی و نظام شناختی جامعه، القاعات دشمن را بر جامعه تحمیل و خودباوری ملی ملت نستوه ایران را سرکوب نمایند، غافل از آن که در 45 سال گذشته گفتمان ما می توانیم مهمترین گفتمان رشک برانگیزی بوده که دشمن را عصبانی نموده و از میکروبیولوژی و نانوتکنولوژی تا دستیابی به سطوح بالای علمی در عرصه های فضایی، موشکی، پهپادی و هسته‌ای در سایه این گفتمان‌ها رقم خورده است. اینک نیز فارغ از رویکرد دشمن برای تحریف و تفتیم تا تحقیر ملی، جمهوری اسلامی ایران اقدامات خود را با ارائه عملکرد خود نشان می‌دهد. ضمانت بقای این راهبرد نیز جوانان انقلابی و نسوحی هستند که پای آرمان‌های انقلاب و اهداف مهم فراروی کشور ایستادند و جز با حصول نتیجه راضی نمی شود. در ادامه و برای تبیین این فرایند به این پرسش پاسخ داده می شود که مهمترین راهبردهای جدید دشمن در مقابله با ملت ایران چیست و برای مقابله با آنها چه باید کرد؟
خب، عرض سلام و ادب و احترام مجدد خدمت همه عزیزان و شنوندگان رادیو گفتگو. همونطور که می‌دونید موضوع برنامه بررسی راهبرد جدید دشمن در برابر جمهوری اسلامی ایران و الزامات مقابله روز آمد با تاکتیک‌هاش. خب، پیش از اینکه وارد موضوع بشیم برای ادامه خدمت مهمان ارجمندمون می‌رسیم. در خدمت جناب دکتر محمد اسماعیلی هستیم، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون. اگر سلامی با مخاطبین ما دارین در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت عزیزان عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی ممنون، تشکر. خب آقای دکتر، همونطور که میدونیم راهبردهای مختلفی رو دشمنان جمهوری اسلامی ایران از اوایل انقلاب تا کنون داشتن در برابر عرضم به خدمتتون اراده این مردم و این کشور. میخوام در مورد مهمترین راهبردها ابتدا صحبت کنیم و در ادامه راههای مقابله با اون رو حالا بر اساس مسائل روز به بحث و چالش بکشیم. در خدمتتون هستیم.
ببینید، راهبردهای دشمن که خب روز به روز تغییر میکنه، یعنی اگر ما فکر بکنیم که دشمن از یک ریل ثابت استفاده میکنه و هر روز چیز جدیدی نداره، سخت در اشتباهیم.
بله، همینطوره.
و به همین منظور اساتید و خبرگان خیلی زبردستی رو به کار گرفته در اقصا نقاط کشور و حتی خارج از کشور، و به طور مرتب هر دم از این باغ بری میرسد. و به همین مناسبت هم ما باید سعی بکنیم که ما هم نو به نو بتونیم از تکنیک های جدید استفاده کنیم و مسیر خودمون رو ادامه بدیم.
بله آی دکتر، میخوام ببینم که از یه ذره به تاریخچه بپردازیم، اتفاقهایی که اوایل انقلاب افتاد و باعث شد که حالا دشمنان جمهوری اسلامی ایران اقداماتی رو در پیش بگیرن که در جهت تضعیف و در جهت عرضم به خدمتتون که به آزار رسوندن جمهوری اسلامی ایران، یه ذره در مورد تاریخچه‌شون در مورد برای ما توضیح بدیم. ممنون میشم.
من خیلی موافق نیستم که بریم سراغ بحثای قدیمی که خیلی شنوندگان ما تمایل به شنیدنش ندارن و شاید زیاد گفته شده.
بله بله.
من اگه بخوام جواب شما رو در یک دقیقه بخوام بدم، میتونم بگم که دشمن از مقابل سخت با ما کاملا مایوس شده. یعنی همه کارشناسای امنیتی نظامی دنیا میدونن که ورود به عرصه جنگ سخت با جمهوری اسلامی یک اشتباه جبران ناپذیر هست و عملا امکانی برای مقابل سخت با ما ندارن. به همین منظور هست که همون بحث جنگ شناختی و جنگ هیبریدی از مدت‌ها پیش روی میز همه کارشناس‌ها قرار گرفته و تمرکزشون روی این هست که مردم رو از بدنه حاکمیت جدا بکنن تا بتونن به اهداف خودشون برسن. و تو این مسیر خب یه جای موفقیت‌های داشتن، یه جای ناکامی داشتن و فراز و نشیب خیلی پرماجرایی رو ما طی کردیم در این سالهای گذشته. خب طبیعتاً باید ما از نقاط قوت خودمون بیشتر استفاده بکنیم، نقاط ضعف خودمون رو جبران بکنیم و بتونیم تهدیدها رو به فرصت تبدیل بکنیم.
بیشتر در مورد همین جنگ شناختی و هیبریدی برامون توضیح بدید و بگیم ببینیم که اصلا اون ماهیت این جنگا چیه و از چه زمانی استارت خورده شروعش در داخل کشور.
ببین، ماهیت جنگ‌های هیبریدی یا جنگ شناختی اینه که از همه عرصه‌ها استفاده میکنه. یعنی در حوزه دیپلماسی کار خودشو میکنه، در حوزه رسانه داره کار خودشو میکنه، در حوزه فشار اقتصادی و جنگ اقتصادی کار خودشو میکنه.
بله دکتر.
در حوزه جنگ اطلاعاتی داره به شدت تلاش میکنه، در حوزه جنگ روانی همینطور. از مجموعه این کارتایی که در اختیار داره سعی میکنه که یه بازی مقتدرانه از خودش نشون بده و به این مجموعه کارتایی که در اختیار داره، شاید میشه گفت جنگ ترکیبی، یعنی همین.
بله،
یعنی این نیست که ما فکر بکنیم که دشمن فقط این تمرکزش روی بحث اقتصاد هست و جنگ اقتصاد. خیلی هر روز یه بازی جدید، یه شگرد جدید، یه تکنیک جدید و کار بسیار دشوار هست، کار بسیار سنگینی هست مقابل با جنگ ترکیبی. ولی خب شما اگر الان عینکتون رو عوض بکنید یا عینک سبز بزنید، طبیعتاً همه در و دیوار رو سبز می‌بینید و دشمن تمرکزش روی همین بخش هست که نگاه مردم رو تغییر بده، نگاه مردم رو مایوس بکنه از نظام، از دستاوردهای نظام و یک شکلی از یأس و ناامیدی رو بر مردم مسلط بکنه،
غالب میکنه. بله دکتر، تفاوت این جنگ هیبریدی و ترکیبی تفاوتی داره یا نه، یا مجموعه ارزم خدمت و اتفاقهای مختلف رو میفرمایند ترکیبی؟
نه، تقریبا مجموعه تعاریفی که شده از جنگ شناختی و جنگ هیبریدی همینه و تمرکزش همطور که خدمت رو عرض کردم اینه که بتونه نگاه های مردم رو متاثر بکنه و شاید بشه گفت که سخت‌ترین نوع جنگ روانی همین جنگ شناختی هست. یعنی وقتی که الگوریتم ذهنی آدم ها دستکاری میشه، دوست رو دشمن میبینن، دشمن رو دوست میبینن و همه چیز رو متناسب با اون نقشه‌ای که براشون کشیدن، تنظیمات ذهنشون کاملا به اون سمت.
خب خیلی ممنون. دوستان بنده اشاره میکنن که گفتگو تلفنی داریم با جنابای دکتر محمد حسینی قربانی زوار، کارشناس مسائل سیاسی. آیه دکتر قربانی سلام عرض میکنم خدمتتون.
عرض سلام و خسته نباشی دارم خدمت شما مجری عزیز، آیه دکتر و تمامی مخاطبان عزیز. امیدوارم که برنامه بسیار خوبی داشته باشیم و بنده در خدمت شما هستم.
زنده باشین، تشکر میکنم. آقای دکتر قربانی عزیز، میخوام در مورد راهبردهای جدید دشمن در مقابل با ملت ایران برامون صحبت کنیم و در ادامه راههای مقابله با اون رو برامون توضیح بدید. در خدمتتون هستیم.
ببینید این سوال به هر حال یک سوال بسیار کلی هست. حالا من داشتم مباحث رو دنبال میکردم، صحبت بحث بر روی حوزه هایبرید وارفیر هست، جنگ‌های هیبریدی. من این نکته رو شما مطرح بکنم. ببینید امروز جنگ های نوپدید یا جنگ های نفس چهارمی، ما به اینا میگیم جنگ های نفس چهارمی، اینها اصطلاح وار رو تحمل نمی کنن. در واقع اینها اصطلاح وارفیر رو دنبال می کنن، جنگ ها. و خب این یک سری تکاملی داره و مختص هم به جمهوری اسلامی ایران هم نیست. یعنی این نوع جنگ ها به مرور زمان داره در اون عرصه بین المللی نقش آفرینی می کنه، دیده میشه، پررنگ میشه، کمرنگ میشه و همچنان به چرخه خودش ادامه میده. و خب بسیاری از کشورها برای این حوزه جنگ های نوپدید یا نوظهور یا جنگ های نسل چهارمی برنامه ریزی کردن و خب این نو جنگ ها عموماً مواجهه‌ای هستن نه مقابله‌ای. ببینید ما با جنگ های نسل چهارمی روبرو هستیم که این نو جنگ ها در واقع به دلیل انعطاف پذیری فراوانی که دارند ماهیت درونی کاملا به نوعی تأثیرگذار دارن و هرچند که از ابزارهای سخت هم استفاده میکنن. ببینید ما در 40 سال گذشته علیه جمهوری اسلامی ایران، علیه انقلاب اسلامی، انواع مداخله ها صورت گرفته و این مداخله ها به مرور زمان پررنگ‌تر شدن. یعنی اینکه این نوع مداخله ها شکل گرفته در اوایل انقلاب، به مرور حالا در انواع مختلفی یادسازی شده و امروز یک نوع به شکلی تکمیل یافته تر ما اینها رو داریم تجربه می‌کنیم.
دکتر منظور از مداخلت چه مورد یا مسئله هستش؟
ببینید اگر مداخله رو در گذشته بر مبنای عملکرد سخت نیروهای نظامی مد نظر قرار بدیم، امروز هم عملکردها در قالب سخت و عملکردهای نرم قابل مشاهده است. ببینید همچنان ما تحت جای اون به گفتن شعارهای امریکایی در رابطه با یا حملاتی که میخوان برنامه‌ریزی بکنن، سناریوهایی که برای خودشون همیشه دارن، ببینید تو حضوری که در منطقه حالا خلیج فارس و امثال اینها میان رزمایشات متنوعی رو میذارن، اینها داره نشون میده که اون ماهیت جنگ سخت رو اینها برای خودشون حفظ کردن، نه اینکه کنار گذاشته باشن. در سناریوهای امریکایی ها در حالا اون بحث عملیات زیرساختیشون و امثال اینها ما میبینیم که اینها همچنان اینها رو برای خودشون حفظ کردن و سیف کردن و تکرار میکنن و به دنبال تمرین های مختلفی هستن. منتها ما میتونیم به شما بگیم به دلیل اینکه ما در بحث حوزه نظامی یک بازدارندگی قوی رو تونستیم در حالا منطقه و در سطح بین المللی ارائه بدهیم، میبینیم که تیپ جنگی که یا جنگ هایی که علیه ما به کار میبرن عموما یک ماهیت به نوعی نرم یا منعطفی پیدا کرده که در درون اون هم باز هم عملکردهای سخت وجود داره و خب ما میبینیم که به هر نوع عملکردی به هر حال با اون بازخورها و اون حالا پاسخها داده میشه. اینجایی که ما صحبت میکنیم از بحث جنگ های ترکیبی، من معتقد به این هستم که ما با یک مدل کلاسیک هیبریدی روبرو هستیم. ببینید در طی مدت مخصوصا حوادثی که در سال گذشته رخ داد، ما با یک اکوسیستمی روبرو شدیم که این اکوسیستمی که به نوعی من میتونم به شما بگم یک درک پویایی از ماهیت هیبرید بود، به ما این رو نشون داد که این نوع جنگ های مداخله‌ای توانمندی هاشون رو از حوزه های سخت به حوزه هایی بردن که دارای چند ویژگی خاص هست. یکی این که این نوع عملکردها کاملا انکارساز هستند، این نکته بسیار مهم هست. مورد بعدی که ما میتونیم برای این نوع عملکردها مد نظر قرار بدیم تأثیر گذار بودن اینها به جای تخریب محوری هست که خب در حال بسیار حائز اهمیت است و این نوع عملکردها عموما مواجهه‌ای هستند نه مقابله‌ای. ببین مقابله رو ما بایستی برای عملکردهای سخت مد نظر قرار بدیم و خب دارای یک سری از دارای یک سری روندهای خاص خودش هست، ولی این نوع جنگ ها عموما با یک ماهیت مواجهه‌ای روبرو هستن که تا پایین ترین سطح یک جامعه که یک سطح آغازین یا میتونیم بگیم خانواده ها و شهروندان هستن تا اون منطقه تأثیر خودش رو میگذاره و بایستی حاکمیت ها، ببینید حاکمیت در تمام دنیا اومدن برای اینها برنامه ریزی کردن. من چند روز پیش داشتم یک کار پژوهشی رو داشتم مطالعه می‌کردم برای اتحادیه اروپا و ناتو بود، دیدم که به هر حال چند کشور مثل سوئد، دانمارک و فنلاند اومدن بر روی تاب‌آوری اجتماعی حاکمیت خودشون، تاب‌آوری اجتماعی که در یک حاکمیت وجود داره، اومدن به عنوان یک صد یا به عنوان یک جایی که ما میتونیم بگیم سنگر مواجهی در بحث جنگ‌های هیبریدی هست، اون رو مورد تمرکز خودشون قرار دادن، بهش پرداختن و میخوان که جامعه دارای یک تاب‌آوری قوی باشه در مقابل این حملات شکل گرفته در بحث جنگ‌های هیبریدی.
تو این تاب‌آوری که میفرمایید در همه مواضع عنوان میشه دیگه، سیاسی،
بله،
اجتماعی،
اقتصادی. ببینید تاب‌آوری اجتماعی که ما میگیم در واقع کل اجتماع رو با اون مؤلفه‌های ذاتی و درونی که دارن اونها رو مد نظر قرار میدیم و مهم اینجاست که این نوع تاب‌آوری مقطعی نیست، این نوع تاب‌آوری کاملا چیه مستمر هست. نباید ما به راحتی بگذاریم و بگیم که در حالی که حوادث پارسال به اتمام رسید الان ما در جنگ حضور نداریم. ببینید ما امروز در نسل تارمی از جنگ ها حضور داریم که عملکردهایی که در این نوع جنگ ها دیده میشه عموما غیر سیستمیه و سیستم ها برای پاسخ دادن به پراکندگی این نوع تهدیدات بایستی توانمندی های بسیار ویژه‌ای داشته باشن که این نوع توانمندی ها صرفا نظامی نیستن. ببینید اگر ما
مرحله آخر آقای دکتر به بحث نظامی عموما کشیده میشه این جنگ های
هیبریدی. ببینید حالا این که ما میگیم مرحله آخر هم ممکن نباشه. ببینید چون وقتی ما به جنگ های هیبرید نگاه میکنیم، جنگ های هیبریدی ببینید در دنیا تعاریف مختلفی داره، از نظریه آقای هافمن تا نظریه آقای گراسیموف تا کنفرانس امنیتی مونیخ که جدیدن هم دوباره دو حوزه جدید، یعنی 8 حوزه گذشته رو دو حوزه جدید رو ارائه داده که من این دو حوزه رو اینجا برای شما باز میکنم، دستکاری اطلاعات و مهاجرت های سیستمی. ببینید هر دو حوزه اصلا ماهیت نظامی ندارن ولی کاملا ماهیت اجتماعی دارن. دستکاری اطلاعاتی که امروز دموکراسی ها رو آسیب کرده، دموکراسی ها رو داره بهشون آسیب میزنه، اون خیلی نکته مهمی است. آیا ما توانستیم برای اینها برنامه‌ریزی داشته باشیم؟ ببینید بازدارندگی امروز در ماهیت سخت یک ارزشی داره، یک ساختار داره، یک با گفتن حالا یک روند داره، ولی ما امروز بایستی بریم به سمت مدل‌ها و بررسی اون شیوه های بازدارندگی در محیط جنگ های نفت چهارم یا جنگ های هایبرید که میتواند یک خروجی شناختی داشته باشه. ببینید میتواند یک خروجی شناختی داشته باشه که خب به هر حال اینها عموماً با ویژگی هایی که برای شما مطرح کردم در سطح کلان یک جامعه گسترانیده میشوند و به مرور تأثیر خودشون رو بر روی پیکره یک حاکمیت تا سطح حالا پایین‌ترین سطح خانواده هست تا اونجا میاد نفوذ میکنه و ما میبینیم که به ناگاه ما غافلگیر میشیم و یک سری عملکردها دیده میشه که عموما من این رو در یک مدل کولاس هیبریدی تصور میکنم، شوکی که به یک حاکمیت وارد میکنه و به دلیل اون که حاکمیت ها از یک چارچوب های تعیین شده از یک سیستم دارن تبعیت میکنن، این شوک کولاس هیبریدی باعث میشود که اون محیط دچار آسیب بشود و بازیافت این آسیب ها و ترمیم این آسیب ها زمان بسیار طولانی رو میطلبد. من در خدمت شما هستم.
زنده باشین دکتر. فقط یه سوال در مورد جنگ شناختی و هیبریدی که صحبت کردیم، میخوام ببینم جامعه مخاطبش ابتداعا خود فرد هستش یا اجتماع هستش؟ در مورد اینم برام توضیح بدید.
ببینید من این نکته رو برای شما بگم که اگر این سوالی که شما مطرح کردید سوال بسیار جالبی هست. ببینید جنگ ها مخصوصا جنگ های نفت چهارمی یا جنگ های نوپدید یا جنگ های فناورانه ای که ما امروز صحبت میکنیم، امروز خود اون سیاستن، خود اون استراتژی ها هستن، ابزارهایی نیستن برای امتیاز گرفتن، اینها خود اون استراتژی هستن. اگر ما با نگاه کلاویس به اون دوره اگر به اون نگاه توجه کنیم، کلاویس معمولا در نگاه خودش میومد جنگ رو ابزار در اختیار سیاستمداران قرار میداد برای به دست آوردن یک امتیاز، ولی امروز جنگ های هایبرید به دلیل اینکه از آستانه سخت جنگ فاصله میگیرن و یک عمق تاثیرگذاری رو بر روی پیکره یک جامعه دارن، عموما خودشون یک استراتژی هستن و اینها کاملا متمایز با هم دیگه عمل میکنن. ببینید جنگ های شناختی که ما صحبت میکنیم صرفا عمل کرده ذهن نداره. ببینید در جنگ شناختی با توجه به ماهیت استراتژی که دنبال میکنه و به دلیل ترکیبی که داره، که بنده یک چرخه‌ای رو برای این تصور کردم، فناوری های شناختی، مؤلفه برتری شناختی و بعد موضوع جنگ شناختی شکل میگیره، عموما ماهیت استراتژیک میاد کل یک جامعه رو به چالش میکشه و فرد میتواند در یک جایی مورد هدف قرار بده و در جای دیگه یک حاکمیت، یک ساختار سیستمی مشروع میتواند به چالش کشیده بشه و شما میبینید که اینها از طریق فناوری های نوظهور، از طریق ربات ها، از طریق هوش مصنوعی، از طریق سلبریتی ها، افراد با نفوذ دارای پایگاه اجتماعی و امثال اینها شکل میگیره، ولی در محیط جنگ های هایبرید صرفا از طریق یک نیروی مداخله کننده یا یک بازیگر دولتی و غیر دولتی میتواند این شکل شکل بگیره و عموما بر روی کل یک حاکمیت گسترانی میشود.
بله خیلی ممنون دکتر، تشکر میکنم. در ادامه بحث در خدمتتون مجدد خواهیم بود، فعلا از خدمتتون مرخص میشیم. خب برمیگردیم به استودیو و خدمت مهمان ارجمندمون جناب دکتر اسماعیلی عزیز مجدد خواهیم بود. آقای دکتر اسماعیلی، صحبت های خوبی آقای دکتر قربانی زواره کردن در مورد جنگ ترکیبی و شناختی و راهبرداش. خانم دکتر بپردازیم به وارونه نمایی ها و جنگ رسانه هایی که جنگ رسانه ای که به واسطه جنگ هیبریدی اتفاق میفته، حالا در داخل حاکمیت و از جمله جمهوری اسلامی ایران. در خدمتتون هستیم.
ببین من یه نکته رو خدمت شما عرض بکنم. دشمن کارش دشمنیه، یعنی داره کار خودش انجام میده، کارش هم بلده. اون چیزی که ما باید بهش بپردازیم اینه که تکلیف ما چیه، ما باید چیکار بکنیم در مقابل این سطح گسترده‌ای از دشمنی که داره اتفاق میفته. اگه ما بخوایم مردم خودمون رو خطاب قرار بدیم، شاید بشه گفت یه تقسیم کاری خیلی ضرورت داره. یه تقسیم کاری ما باید انجام بدیم بین مردم خودمون و مسئولین کشور. مردم خودمون دارن کار خودشون انجام میدن، یعنی هر وقت که بهشون میگیم برای راهپیمایی روز قدس برای 20 بهمن میان حضور خیلی پرشور و حماسه میآفرینن. واقعا اونجا که ما بهشون میگیم که خب مشکلات اقتصادی رو تحمل کنیم، مردم دارن تحمل میکنن. ولی یه جایی هست که کار تو زمینه مسئولین هست، یعنی در حوزه جنگ شناختی ما باید ببینیم ما چه کارهایی باید انجام میدادیم که انجام ندادیم. یعنی اگه ما بپردازیم به عبارتهای خیلی آکادمیک و قلمبه سلمبه که مردم نمیتونن باش ارتباط بگیرن، مشکلی از ما حل نمیشه. ما باید ببینیم که الان وسط میدون هستیم و الان باید چیکار کنیم. الان نسبت به سال گذشته چه امتیازهایی از دست دادیم، چه امتیازاتی گرفتیم، کجا نقاط ضعف داشتیم، کجا نقاط قوتمون بوده، و تا به این نقطه نرسیم مشکلات ما کماکان ادامه پیدا می‌کنه. شما الان نگاه کنید انتخاباتی که پشت سر گذاشتیم، خب میزان مشارکت نسبت به دور قبل تفاوت چندانی نداره. خیلی از ما ها فکر میکنیم که خب الان ما باید خیلی خوشحال باشیم که نسبت به گذشته میزان مشارکت کم نشده، ولی من میخوام بگم اون طرف قضیه هم نگاه بکنیم. یعنی ما باید ببینیم ما چیکار بکنیم که برای 4 سال بعد برای دور قبل مشارکت بالاتر از 50% بشه، بالاتر از 60% بشه. و این مستلزم اینه که ما از همه ظرفیت همون استفاده بکنیم. من حس میکنم که یه جایی ما داریم کوتاهی میکنیم. یکی این که خود نفس این جنگ رو جدی نگرفتیم، یعنی اون جایی که باید هم افزایی انجام بشه، اون جایی که باید هم کمک بکنیم، به هم پاس بدیم، با هم دیگه همکاری بکنیم، این همکاری یه مقدار کم رنگ هست. اون جایی که باید نسبت به اون رویش‌هایی که داشتیم توجه بیشتر بکنیم، چون میدونید زمان جنگ شما مرتب ما داشتیم از رادیو از تلویزیون اعلام میکردیم که ما نسبت به این حضور مردم در جبهه به همین شکل بود دیگه. ما اعلام میکردیم ما این تعداد مکانیک میخواییم، این تعداد پرستار میخواییم، این تعداد دکتر میخواییم، این تعداد مثلا در حوزه موضوعات صنعتی، موضوعات پشت صحنه که لازم بود برای ادامه جنگ. الان ما کجا داریم فراخوان میدیم؟ مگه جنگ نیست؟ خب الان ما برای ادامه این جنگ چرا هیچ مرکز آموزشی نداریم؟ چرا هیچ فراخوانی برای جذب استعداد جدید نداریم؟ و این نشون میده که
مفقوده،
بله، یعنی ما یه جای این جنگ رو جدی نگرفتیم و من میترسم که ضربه سنگین تر دریافت بکنیم. به همین خاطر باید یه مقدار برگردیم و نقاط ضعف خودمون رو جدیتر پوشش بدیم. من حس میکنم یه جایی ما باید از افسران که در این حوزه داریم و دارن در خط مقدم میجنگن یه جایی بیشتر تقدیر بکنیم، یه مقدار قدر زحماتشون رو بدونیم. الان شما میبینید میدان اصلی در فضای مجازی هست، یعنی جنگ هیبریدی، جنگ شناختی که آقای دکترم اشاره کردن، آوردگاه اصلیش همین گوشای موبایلی هست که دست من و شما هست. خب ما شبانه روز اگر رصد بکنیم میبینیم یه تعداد زیادی محتوای فوق‌العاده ارزشمند، فاخر، محتوایی که روش کار شده، زحمت کشته شده و مستقیما در مقابله با جنگ شناختی دشمن هست داره تولید میشه و منتشر میشه. خب سوال اینجاست که آیا ما چقدر تونستیم به این فضا کمک بکنیم؟ آیا چقدر تونستیم این افسران جنگ نرم خودمون رو معرفی بکنیم؟ من حس میکنم که اون باید و شاید انجام نشده. یعنی اگر کسی محتوایی تولید میکنه در فضای مجازی که این ما تشخیص میدیم که واقعا ارزش انتشار داره، نباید اون کسی که محتوا رو تولید کرده در انتشارش به مشکل بر بخوره، نباید به سختی بیفته برای اینکه یه محتوای خوبی رو که تولید کرده بتونه به سمع و نظر مردم برسونه.
بله.
الان در حوزه انتشار ما میبینیم که با مشکلات مواجهیم. یا مثلا من امروز سرچ میکردم در حوزه جنگ